بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باب علم باری تعالی بود به ما سوا. عرض شد که در این باب نظریاتی هست. دیروز نظریه شیخ اشراق رو گفتیم که خواجه نصیرم این را تأیید میکنه. حق تعالی قبل از خلق عالم علم تفصیلی به عالم نداره، بعد خلق عالم علم تفصیلی داره. چرا؟ برای اینکه حق تعالی علمش علم حصولی نیست، علم حضوریه. علت به معلول علم حضوری داره نه علم حصولی. یعنی وقتی علتی معلول را ایجاد میکنه، خود معلول پیش علت حاضره نه صورتی از او. علم حصولی نیست که چیزی خودش تو ذهن کسی نباشه، صورتش بیاد. خدایی که عالم رو خلق کرده دیگه نمیخواد که صورت عالم پیش باشه، تو ذهنش باشه، خود عالم پیشش هست. از علم حضوری مثل علم نفس به خودش و به قوای خودش که علم حضوریه. آدم خودش که علم داره دیگه نیست که یه صورتی از خودش اول میندازه تو قلبش، با اون صورت خودش رو میبینه. نه، خودش پیش خودشه دیگه، نمیخواد تصویر کنه. قوای نفس مثل قوای واهمه و حافظه و از کنم که عاقله و این قوای پنجگانه خودشون پیش انسان حاضرن. به هر کسی بگوی تو قوای واهمه داری میگه داری، یعنی قوای واهمه دار صورتش هم میبینی یا خودش هم میبینی؟ خودش پیشم حاضره، عالم هم همه. این حرفه ایشون که گفته اصطلاحا علم قبل ایجاد را حکما اسمش میگن علم انایی، انایت. اگر یه فاعلی قبل از فعلش علم به اون داشته باشد و همون علمش سبب ایجاد اون بشه، این را میگن علم انایی. خب این کسی گفت که حق تعالی قبل از خلق آدم علم نداره به اشیا تفصیلاً، یعنی حتی حالا علم عنایی علم عنایت نداره، چون علم عنایت و عنایی اون علم قبل از فعله. بنابراین در اینجا اگه کسی گفت حق تعالی علم نداره، عنایت حق تعالی را منکر شده که قبل از خلق علم داشته باشه. و حالا اون که میگن برای اینکه حق تعالی قبل از خلق علم عنایی داره، علم عنایی چیه؟ اون حکمت خداوند عالم هر چیز را با حکمت خلق کرده. حکمت این مصلحت، هر چیز را به جا و به درست و کامل بدون یک ذره کم و زیاد هر موجودی را خلق کرده. هیچی ها کمش نزدشته، هر چی نم با دقیق ترین علوم موجودات خلق کرده. این که عالم یک نظام اتم و احسن و اکمل داره، همه چیز را جای خودش و همه چیز را مؤثر در یک دیگر، اینه میگن عنایت و حکمت، دو تا اسم داره. حالا این آیا صفت فعل یا صفت ذات؟ فرق نمی کنه. از نظر فعل که در خارج میاد میشه بگم حکمت و مصلحت و احسنیت صفت فعل، ولی آخرش هر فعلی به ذات برمیگرده. پس تا ذات حق تعالی این نقشه را جلوتر به نحوه اتم و احسن نکشیده باشه، پیاده نکرده. نقشه عالم در علم حق تعالی موجود بوده به نحو اتم و احسن. اون نقشه را اگر به ذات حق تعالی که از ذات ناشی میشه میشه علم ذاتی، اگر به خارج نسبت دادیم میشه علم فعلی. میشه بگویم عنایت و حکمت صفت فعله، میتونم بگویم که صفت ذاته، چون فعلم آخرش به ذات برمیگرده. اون وقت ما اگر اینا نگفتیم لازم میاد خدا را از همه بدتر بدونیم. هر موجود حتی حیوانات هم وقتی میخوان یه کاری بکنن اول قصد میکنه، یه علف رو میخواد بخوره، یه آب رو میخواد بخوره، قصد میکنه، میبینه قصد میکنه ده میره. بی قصد هیچ فایل نیست. انسان که علاوه بر قصد و اراده تعقلم نکنه. وقتی چطور میشید باری تعالی رو قبل از خلق عالم هیچ علمی به ما سوا نداشته است؟ ما خدا را از ثانیاً اگر کسی فاعلی پیش از فعلش اراده و قصد اون را نداشته باشه و علم به اون را، این فاعل بر جبر فاعل طبیعی میشه، آتیش هم میسوزونه اما علم نداره به فعلش. خب خدا را شما با فاعل طبیعی یکی گرفتید. اگه قبل خلقت خدا علم به ما سوا نداشته باشن میشه خدا مثل یه فاعل غیر مختار، یعنی بالجبر ازش این عالم ایجاد شده. این شکل فاعل بالجبر ما چطور خداوند عالم رو بگیم یه علم تفصیلی نداره؟ یا اگر هم گفتیم بگم علم اجمالی، اونا میگن علم اجمالی داره اما تفصیلش در خارجی. چرا تمام اینا بنیست که نتونستن این مطلب را حل بکنن؟ اگه ما گفتیم علم تفصیلی در ذات هست کثرت لازم میاد، نگیم باید اینطور بگیم، گفتن ما هر جور بگیم تو محجوب نمی کنیم، هم علم تفصیلی قبل بگیم پس در ذات کثرت لازم میاد، مجبوریم بگیم علم تفصیلی نداره اجمالی داره، علم تفصیلش خود عالم هست. یا افلاطون هم مصطلح افلاطونیه رو گفته سینا علم تفصیلی حق تعالی هستن با صوری که درش هست. خب این را اشراقیین گفته، خواجه هم در اشارات همین تأیید کرده که حق تعالی علم اجمالی دارد، قبل علم تفصیلیش نفس موجودات هم به علم حضوری. این اومد بنابراین فرمودن برای این که در اینجا اگه شما خدا رو تکنید میشید فعال بل استرام، مثل فعال طبیعی میشه که آتش میسوزانه درون میشه این داشته میشه، پس باید ما خدا رو فعال بل قصد بدید. و چند صحبشت اشکال ملا صدران به این حرف میکنه. یکی اشکال نشه البته میتونه اینو پر بذاره، بگید ما ملا صدران بگید این حقیقت واحد است، چه در خدا چه در ما چه در هر چه در عقول، در ما علممون به نحو حصولی است، عقل اول علمش به ما سوا حصولیه، چون همه عالم صورش در عقل اوله، در صادر اوله، همون صادر اول همه عالم درش هست، به تدریج میاد تنزل. اما عقل اول علمش علم حصولی صور اشیا میاد در اون، البته اونم خداوند عالم درش قرار داده. اما ما اگر گفتیم علم عبارت هست از این است که شیئی پیش عالم حاضر باشد قبل از فعل، در همه جا خدا و انسان و اون، اما اگر گفتیم در خدا علمش حضوریه در بقیه علم حصولی است، میگم حقیقت علم یکیه، نمیشه که فرق بذاریم بینه. حالا این اشکالاتی که در این حرف هست، یه مطلب دیگه میاد ملا صدرا میگه که حکما گفتن فاعلهای طبیعی غایت دارن، غایت هدف اونجاییست که کسی اول هدف رو در نظر میگیره و اون هدفی که در نظرش میگیره باعث میشه این کار رو میکنه. گفتم غایت هر فعلی تصورا مقدم است بر فعل، ولی خارجم مؤخره. مثلا این کسی خونه میسازه هدفش چیه؟ سکونته. این سکونت اول در نظر میگیره، بعد خونه میسازه، بعد میشینه توش. این سکونت بعدی میگم غایت. ولی این سکونت ولو در خارج مؤخره، اول خونه درست میشه بعد سکونت. ولی همین سکونت به عنوان یک عاملی در ذهن سازنده بوده. من هدفم اینه، هدف همیشه تو ذهنه، یعنی علمه، باید علم به هدف داشته باشی تا کاری انجام بدی. من گفتم این غایت در همه موجودات، فاعل‌های موجودات هست، حیوانات هم هدف دارن، وحوش، طیور، زنبور، عصب، اینا که اصل زندگانیشون خودش عجیبه، اینا همشون تو ذهن خودشون برنامه چینی کنن. همین هم کمی همین زنبور اصلا این خونه که میخواد بسازه تو ذهنش هدف را میاره، بعد خونه را بر طبق هدفش که تو ذهنش هست قصد داره. بعد من گفتم که نه، تمام عالم طبیعت هدف دارن. این درخت وقتی که تخمش میکنن یا گندم، این هدف داره، غایت داره. همه اول میفهمه باید بره بشه شاخه و درخت و میوه، میوه و شاخه ها هدف این حسه. همین حسه اگه غایت و هدف نداشته باشه چطور منظم میره و به اون سرحد کمالش میرسه؟ هر چیزی به کمالش که میرسه این هدف داره، قصد داره. از اینجا میخوام بگیم که تمام طبیعت شعور دارن، اراده دارن. این درختم خیال نکن همینطور بلجبر و بی هدف میرد بالا. اگه چیزی هدف نداشته باشه هر روز یه جور میاد. اگه گندم هدف نداشت خب یه گندم جو سرد بشه، خیار سرد بشه. چرا همش گندم گندم و جو جو و درخت خورما؟ این که میبینه هر طبیعتی به یک هدف همشون میرن، این برای که شعور دارن، قصد دارن. میبینه همین حسه که باید برسه به اون شاخ و برگ و میوه. اگر نداشته باشه منظم این نظامی که در هر طبیعتی میبینیم، در باب درخت ها، در باب سبزیجات، در باب این گل ها، اینا همه هدف دارن. هدفم این است که اونی که میخواد بعد برسد خودش علم دارد که این باید اون بشه، ولذا تغییرم نمی کند، به همون نه میرد به کمالش میرسه. اون وقت شما خدا را از دیگه درخت میاد پایین تر میگیرید. خدا غایت نداره، خدا پیش از اینکه عالم رو خلق کنه هدف نداشته. همینطوری عالم به این نظم معین، خب این با حرف طبیعیگین و مادیگین چه فرقی میکنه؟ مادیگین هم میگن عالم یه مادهی بوده سو بعد کم کم ماده منفجر شده سو این عالم ترکیب شده است و همون این عالم درست شده است. خب خدا را شما دارید یک همچون فاعل طبیعیه بلا اراده و بلا شعور. شما اگر قائل شدید به این که خدا هدف ندارد، خدا رسم ممکن شدید. علت اصلی برای که ما اثبات خدا میکنیم این است که در عالم غایت میبینیم، هدف میبینیم، غرض میبینیم. یعنی هر چیز رو در جای خودش با حکمت و مصلحت آورده. اینا دلیل بر این است که خدایی هست. اگه شما این را گرفتید عالم میشه اتفاقی که مادی میگن. اتفاقا این غایت این تقدمش
این غایتش
مون
در
حال
از کجا
هم یه ابتدایی انتهایی پیلی که انجام میده. قبلا هر فاعلی فکرش کرده، نقشش کشیده پیاده. قبل از ایجاد نقشه تو ذهنش هست، هر چی میخواد باشه بلا خدا باشه. اگه نباشه میشه فاعل طبیعی. ما تازه فاعل طبیعی هم میگیم غایت داره، هدف داره، قصد داره. و حق تعالی یکی از ادله توحید این است که عالم اتفاقی نیست. اتفاقی هم چه؟ یعنی میگن آقا این انسانی که درست شده خودش تصادفاً دو تا چشم اینجا درست کردن دار. دو تا گوشم اینجا درست کردن دار. دو تا لبم اینجا درست کردن دار. دو تا دستم تصادفاً اینا به هم چسبیده است یه ترکیبی. خب این اگر اتفاق گفتی خدا را میگه. اگر این مطلب را که یک فاعلی که جلوتر نظم را با علم و با مصلحت و با حکمت این نظم را چیده که ما تو را آیتم داریم کلمه هندسه میگه، یه خدا مهندسه، هندسه این عالم را کشیده. یه اول خدا قضا ثم شاء ثم اراد ثم هندسه، تو روایت ما داریم در باب چی؟ هندسه میگه یکی از کارای خدا بشه خلق عالم هندسه است، یعنی نقشه این نظر را کشیده. اگر اینجور قبول کردیم ما خدا را ثابت میکنیم، بجا گونه این عالم اتفاقی، نظمش هم اتفاقی، شب و روز داره شده است اتفاقی، زمستون روزا کوتاست اتفاقی، تابستون روزا بلند است اتفاقی، سرما میشه اتفاقی. مثلا جا ما بلند که ما این سرما و گرما را به کرات، به افلاک نسبت میدیم، به سیارات، اما همون را هم خداوند عالم سردشون کرده، گرمشون کرده. سیانم سر داریم، گرم داریم، معتدل داریم. همین افلاک، زهره، عطارد، شمس، ما، زحل، اینکشون سرده، ایشون گرمه، ایشون معتدله، ایشون خشکه، ایشون تره. این خشکی و تری و سردگر ما همیشه از اون، اما اون چی؟ اونم خداوند عالم. پس بنابراین نمیتونیم ما منکر بشیم که حق تعالی آمده و علم قبلی داریم. پس این دو طرف را حالا ایشون شیخ اشراق اومده یه چند تا مثال زده، یه روم نظریات خودش اومده تأیید گرفته که همه رد کردن در باب ابصار. حالا دیوان ناصر از دیگه هم بردیم در باب دیدن. این دیدن چیه؟ این چشم این همه ترکیبات داره، هفت تا پرده داره، سه تا مایع داره، از نه تا چیز این چشم ترکیب شده است که دیدن خواسته میشه. هر کسی یه جور گفته، ریاضیدین طبیعی، یکی میگه خروج شعاعیست، یه نور از این چشم میره میخورد به این شنگ و این نورانی میشه دیدن حاصل میشه. این یه نظریه چون هم اسم به ریاضی میدنید. یه عده طبیعی میگن نه، علت دیدن اینست که این شنگ که نور داره منطبع میشه در جلیدیه، در جلد جلیدیه چشم رؤیت حاصل میشه، انطباق. همه اینا رو رد کردن که این نظریات که ریاضیین و طبیعیین میگن درست نیست. میگه چقدر شعاع از چشم، میگه بخواست شعاع خارج شه، میگه چندی شعاع تو چشم هست که همه این چیز هست. انطباق میگه این جلیدیه چقدر جا داره که همه اینا تو اونجا مثل یه مهر، انطباق مثل مهر، همه اینا اونجا حک بشه. میگه یه جلیدیه قابلیت اینا داره. و وقت اومده گفته پس شیخ اشراق گفته ابصار خب خودشه برم میبینم. چرا میگوید یه چیزی میفته تو جلیدیه اونم میبینم که این دیدن میشه؟ چرا میگوید خروج شعاع چه؟ بابا من دارم با این چشمم خود شما را بلعیان میبینم، چیزی که نمیخوام. ابصار به این است که شما خود چیز را میبینید. خب خدا را همینطور، خدا بیننده است، چیزی که میخواد. همطور که ما شما رو میبینیم که رؤیت به خود خارج تعلق میگیرد. این حرف ایشون رد کردن. خب میگه این طور بود پس هیچ وقت کسی اشتباه نباید چیز رو ببینه. بله؟ اگه واقعا رؤیت به خود خارج میخورد پس چرا یکی من اشتباهی دیدم پلانی را اونم درست ندیدم؟ گفتون بگوی خودش به خارجی کنه، خطا نباید داشته باشه. بنابراین این نظریه از خانم که بگم تازه خود اینه ما قبول نداریم که شما میاید خدا را بگوی همطور که ما دیدن ما به نفس این است که به خود خارج رؤیت تعلق بگم نه این نیست. اون وقت ملا صدران گفت که اون همچین میگه یه چون رؤیت را اونا یه عده میگن خروج شعاع یه عده میگن انتباع چاره نیست که حرف سوم بگیم. حرف سوم چیه؟ بگیم خود شیء رو بگیم نه اینکه انتباع در جلیدیه است یا خروج شعاع. ملا صدران میگه نه خیر ما بودیم قسم سوم گفتیم که اینا رو قبلا من هی اشاره کردیم. ملا صدران میگه رؤیت به این است که شما وقتی چیزی مقابل چشمت واقع می شود در جلیدیه شما یه عکسی می افتد. عکسی می افتد تو جلیدیه که یک از کنم که جلیست و چیز که سیقلیست مثل آبه سیقلیست مثل آینه است می تابه جلیدیه مثل آینه است عکسش میفته تو. بعد نفس شما مثل اون را در عالم نفس ایجاد میکنه. این نظریه مولا صدرا در باب ابصار. کار دیدن مال نفسه، نفسم مال این آدمه. نفس مجرده با این که شما مقابل چیزی میشی نفس شما مثل اون را در سقع نفسه نه سقع مادی، یه کار الهیه نه کار مادی، نفس مثل اون را ایجاد میکنه میبینی. اینی که شما میبینی نفس مثلش را خود اینو شما نمیبینی. اولا خود اینا که میگن جوهر شما نمیدونه میشه رنگا را الوان را میبینی. اونم این است که نه اون میاد تو ارز کنم که جدیدیه که انتباع باشه نه شما نفس ایجاد میکنه. اون را صدران میگه حالا شما اینو نتونستی بفهمی که ما میگیم بگو نه چاره نیست که بگیم ابصار به این است که خود شیء را ببینیم. بگو نه خود شیء نفس ایجاد میکنه. این را قبلا در مباحثی که قبلا هم گفتیم این را اشاره کردیم و گفتیم در اسفار و در کتابه های چیز همه این بحث ابصار را همون هجبدال شاه و مفصل شاه در رد و ایرادش ملا صدرا در باب بحث نفس هست که مرحوم شیخ مطهری هم در کتاب از خانم که اصول فلسفه شون این حرفا رو که اینا گفتن بیان کرده. آقای طباطبایی هم این مطلب رو اومده گفته. ما دیگین رؤیت را که چرا ما یه چیز رو میبینیم به همین رسیدن که این شیء در جلیدیه شما، جلیدیه یک عرض کنم که پرده صیقلی مثل آینه، عکس این شیء میفته به پشت اون جلیدیه که چینیان زردیه چشم چینده اونجا میفته رؤیت حاصل میشه. مادیین جنبه مادیش رو توجیه کردن امروز رسیدن جهت این که رؤیت حاصل میشه انعکاس این شیء است در جلیدیه و اون جلیدیه هم یک پرده شفاف مثل آینه مثل آبی که یا آینه که جس توش میفته این بلا کوچیک اونجا میفته ولی من به همون نحوی که در خارج بزرگ کوچیک تنظیم میکنم. جنبه مادی گفتن رؤیت به این حاصل میشه و جنبه نفس و تجرد و انسان نداره. آقای طباطبایی به همه مادیگیم که این حرفا میزنن هر چرا تا حالا نمیدونستن گفتن مردم جاهل گفتن خدا این بارون رو میفرسته. اینا آمدن گفتن چی داره بود خدا؟ ما آمدیم مادیتش رو درست کردیم علل مادیش رو رفتیم درس خوندیم همه چیز عالم علت مادی دارید. آیه طباطبایی میگه هر چی علم پیشرفت کنه و شما علت مادی برای موجودات پیدا کنید، نمیتونید خدا رو ممکن بشید. ما سؤال در اون علتی که شما پیدا کردین کنید، اون علت از کجا بیده؟ حالا من شما گفتیم بارون نم آفتاب میتابه به دریاها و آب میره، هوا میره بالا و عب میشه و بعد اونجا سرد تجر میشه، برای اینا همه قبول داریم. اما ما سؤالم بریم اینا رو کی درست کرده؟ اون علت اولیش از کجا؟ تنظیمشون، نظمشون، چجور اینا رو؟ در رؤیت هم همینه، بله قبول داریم. امروز آمدن گفتن که دیدن ما مثل عکاسی دوربین عکاسی. این دستگاه عکاس کمره مسئله رو حل کرده، قبلا اینا نبوده، این حکما اومدن این فریاد. امروزه دستگاه عکاسی چیکار میکنه؟ عکاس میاد یه نور میدازه به شما، در این نوری که میدازه پشتش یک صفحه نورانی قرار میده، یه ورق نورانی. این میفته، تصویر میفته به اون شیی که پشت دستگاه عکاسیه، بعد اونو ظاهرش میکنه، وارونش میکنه به شکلی. عکس همون انطباعه، نور این میتابید به اون شیی که تو دستگاه عکاسیست، میفته اونجا یه رنگی به اون صفحه واقع میشه، بعد ظاهرش میکنن. چشمم همینه. پس دیگه چی داریم بود؟ امر نفسانی. بگیم ما همین رو قبول داریم، ما هم همین دستگاه عکاسی چشم چیزی رو که میبینه، این شعر میفته پشت چشم انسان تو اون جلیدیه. اون جلیدیه نه این که مثل یه مهری عکس ظهور میفته، مثل آینه ظهور میکنه، نه این که حک میشه که چشم ما که میتونه همه داره جا بده، که میاد ظهور میکنه مثل آینه. یعنی چند همتا که تو آینه شما خودت میبینی، این هم میفته تو آینه چشم شما، تو آینه چشمت اونو میبینی. اما این کارو حل نمیکنید. رؤیت با نفس مجرد حاصل میشه، نفس شما دیدن رو میفهمید. از کجا میشه که شما میفهمید این اونه؟ خب اگه این طور است که شما میاد بود، پس همون عکاسی هم باید بفهمید، همه عکسی که میدازی همون اونا درک کنه. چطور؟ ادراک مال نفسی. اینا عوامل مادی، این عوامل مادی استعداد درست میکنه، نفس ادراک میکنه. ولی ادراک چرا خود دستگاه عکاسی ادراک نداره؟ اگه عکاس همه چیز را عکس چه نمی کنه؟ خب پس باید خود همین دوربین هم بیر ادراک کنه. دوربین عکسایی که میدازه ادراک میکنه. خب همه توجیهات مادی شما همون جا هست. خود عکس شما تو آینه میفته، آینه میفهمیدیم خودش ها که یک چیز توشه، چرا آینه میفهمید؟ ادراک مال نفسه. شما مرحوم آقای طباطبایی برای شبهه مادیین در این کتاب اصول فلسفهش که اون زمان که کمونیست ها چیزی کردن همین رو تو دانشگاه ها به جوانات گفتن، اینا رو آمده گفته ما منکر نیستیم که شما با علت مادی میتونید توجیه بکنید، ولی علت مادی توجیه ادراک نمیشه. ادراک مال نفس مجرده. و الا از کنم چیز من. شما عینک میزنید، با عینک چی رو بلند؟ خب ها خودش ادراک نداره. همین کاره. چرا خود کامپیوتر ادراک نداره؟ باید خودش ملای درجه یک باشه. این کامپیوتر تمام روایات آدم همین کتاب ها چرا هیچی بلند نیست؟ بنابراین وقتا تو اگه خواستی تازه باید یه دستگاره هی بزنی بری یه میشید یه اعتماد نشونه بزنی. خب اگه این طور بود هی مالا امام کت سخن را میکردن. بنابراین این مسئله ابصار، حالا ملا صدرا میگه که ابصار نه به اون به این سقسمی که گفتن، ابصار ادراک نفس است به انشاء نفس. چه دیدم چه شنیدم؟ صدرم که میشنوی ادراک مال نفسه، نفس میشنوه نه این گوش. ولی اگه این گوش میشنه، باید پس شما هستم که بیاد دستگاه گوشم درست کنی برای چی؟ ادراک مال نفسه، چون نفس مجرده. حالا بقیش ان شاء الله پس
بسم الله الرحمن الرحیم.